بی صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
به پیراهنم میدوم از خیابان، به پیراهنی که بهار من و توست، به پیراهنی که نمیدانم از کی دوچار من و توست، به پیراهنی که مرا دوست دارد و در باد و باران و طوفان به شعر نگاهت مرا میرساند، به پیراهنم که در آن میوزد آفتاب سحرگاه، به پیراهنم که به چشمان تو عادتی خاص دارد، به پیراهن دیر سالم که مهتاب زندانیش بوده و هست، به پیراهنی که برای تو میخندد امروز، به پیراهنی که به این کهنه پیراهن ایمان بیاور. من امروز هم پای پیراهن خود تو را عاشقانه دویدم، من امروز در بوی گلهای پیراهن خود صدای تو را با زبان نیاکان شنیدم، شنیدم که گفتی تو را دوست دارم فقط با زبان دل ما قشنگ است، شنیدم که گفتی فقط فارسی می تواند زبان دل ما زبان خود عشق باشد. تو چون نان گندم برایم مقدس، تو چون بوی گلها، تو چون واژگان زبان نیاکان برایم عزیزی. تو را دوست دارم فقط فارسی گفتنش دل نشین است، فقط فارسی میتوان گفت ای جان شیری. تو را دوست دارم، تو را میپرستم. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان، همراهان و همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. خب ببینیم امروز چه خواهیم داشت در برنامه کافه هنر. گفتگوی کوتاه با مدیر مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران خواهیم داشت به مناسبت توضیحاتی که برای برنامه هاشون دارن در نوروز 1400. انشالله با آقای محمد حسین ملکیان شاعر صحبت میکنیم، بهاریهی برای شما بخوانن، با پژمان موسوی روزنامه نگار فرهنگی صحبت میکنیم برای اینکه مهمترین خبرهای فرهنگی رو در این ماهایی که گذشت به ما بگوید، بازگو بکند. شعر ابتدای برنامه که برای شما خواندم از کتاب عشق به زبان فارسی بود که یک مجموع شعری است از آقای محمود اکرامی که این کتاب به تازگی منتشر شده و درباره زبان فارسی است، شامل شعرهایی که احساس شاعر رو به زبان مادری نشان می‌دهد. خب ما یک نظرسنجی ناقص برگزار کردیم، قول دادیم که ادامهش میدیم. به شما گفتیم که آیا موافقید پیشنهادی بدیم توی فضای مجازی هم سعی بکنیم تبلیغ بکنیم، واقعا یک حرکت فرهنگی وقتی شکل میگیره تبدیلش بکنیم به یک جریان. موضوع این بود که اگر شما موافق هستین که امسال شروع بکنیم، البته خیلی ها این عادت رو دارن، کتاب به هم عیدی هدیه بدهیم، یعنی میخوایم عیدی بدیم به هم یک کتاب تهیه بکنیم. اگر بچه ها طرف ما هستن، کتاب هایی که متناسبشونه، بزرگترام همینطور، کتاب هایی که ارزش چند بار خوندن دارند، میتونه عیدی های بسیار خوبی باشه. اگر موافق هستین با این پیشنهاد، با شکل گیری هشتگ کتاب عیدی بدهیم، عدد یک رو لطفاً به شماره پیامک 3900 بفرستید. در این نظرسنجی که پیش روی منه معلوم میشه که چند درصد شما موافق هستین که به جای هر چیز دیگه ای کتاب عیدی بدیم، و اگر مخالفید، فکر میکنید که اصلا کتابم نمیشه عیدی داد، کتاب عیدی مناسبی نیست، چیزای بهتر در نظر دارید، عدد دو رو به شماره پیامک 3900 بفرستید. خب به من میگوین که اینجا در استودیو شماره 17 امکان دریافت پیام‌های شنیداری شما رو متاسفانه فعلا نداریم. انشالله که این نقص برطرف میشه، اما میتونم پیامک‌های شما رو با شماره 3900 ببینم. نظرسنجی هم پیش روی من. از شما پرسیدم اگر موافق هستین با پیشنهاد کتاب عیدی بدهیم و هشتگ در فضای مجازی با همین عنوان این رو راه اندازی بکنیم، به همدیگه هم رسانی بکنیم، عدد یک رو به شما پیامک 3900 بفرستین که تا این لحظه 83% شما عدد یک رو فرستادین موافقین، 16% کمی بیشتر عدد دو رو فرستادین که خب یعنی مخالفین. با ما میتونید البته دیدگاهاتون رو مطرح بکنین از راهگذر شماره پیامک 3900 که بدونیم، مخصوصا کسانی که با این فکر مخالف هستن. اما دوستان، مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی تهران به مناسبت نوروز 1400 و در آستانه عید میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام یه سری برنامه در نظر گرفته برای مخاطبان خودش، برنامه‌های جالبی هم هستن. از همین امروز ساعت 5 بعد از ظهر، یعنی از چند دقیقه دیگر این برنامه‌ها آغاز می‌شود. می‌خوایم ببینیم چه خبره. جناب آقای عظیمی سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض می‌کنم، عصر بخیر میگم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عزیز. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای عظیمی، مدیر محترم مجموعه فرهنگ هنری برج آزادی تهران هستند. بفرمایید که ساعت 5 ساعت 17 قراره چه اتفاقی بیفته؟
والا در مجموعه برج آزادی ما تعداد 7 برنامه متنوع داریم که بله. من به خاطر اینکه وقت کمه به صورت خلاصه اشاره میکنم به برنامه ها. اولین موضوعمون که خیلی هم مهم هست، افتتاح بزرگترین موزه عکاسی ایران و منطقه هست که برگرفته از آرشیو استاد جدیدالاسلام از هنرمندان پیشکسوت عکاسی کشور هست که ایشون بیش از 500 دوربین قدیمی و عکس‌های قدیمی و تجهیزات عکاسی رو از 170 سال پیش تا کنون ارائه کردن و ما این بخش رو تبدیل کردیم به یک موزه برای بحث عکاسی.
بله.
دومین موضوعمون برنامه‌مون اینه که نمایشگاهی داریم از عکس سفره‌های نوروزی که مرتبط با آثار 5 دور مسابقات سفره‌های ایرانیه که تقریباً گزیده ای از آثار منتخب 5 دور است که به انتخاب اساتید پیشکسوت این نمایشگاه راه افتاده و با همکاری دبیرخانه مسابقات فرهنگ هنری سفره‌های ایرانی اسلامی هست.
بله.
مورد بعدیمون برای اولین بار در ایران یه نمایش داریم به صورت معلق روی دیوار به اسم دیوار آسمان بر روی دیواره برج آزادی این کار انجام میشه که این کار آقای یاسر خاصه و از هنرمندان تئاتری کشورمون هست که کار جالب و جذاب خواهد بود که با یک ویدیو مپینگ ساعت 7 شب انشالله این اتفاق میفته.
ساعت 7 شب.
7 شب بله، به خاطر اینکه باید هوا تاریک بشه.
پخش زنده دارین؟ چه فاز مجازی؟
پخش زنده متاسفانه خیر.
چرا؟
ضبط میشه و انشالله بعد روی سایت برج قرار میگیره. حالا
میتونین ولی این کارو بکنین؟ نمیتونین؟ حالا که زمانم دارین.
دوستان خود تئاتری دارن تلاش میکنن این اتفاق بیفته. حالا اگه اتفاق بیفته حتما اطلاع رسانه.
دیگه عادت کردیم تو این روزهای کرونایی در واقع همه برنامه‌های نسخه بله، مجازی بله، هم ارائه میدن.
بله،
حتی کنسرت‌های مجازی به شکل مختلف. بله. خب
بعد برنامه داریم تجلیل از 5 هنرمند پیشکسوت که شامل اساتید داریوش ارجمند، حسن ارجنگ نژاد مجسمه ساز، استاد محمد علی جدیدالاسلام پیشکسوت عکاسی، استاد خسرو حکیم رابط استاد ادبیات نمایشی کشور و استاد ایران درودی نقاش پیشکسوت که در این برنامه اجرا خواهد شد. و یه موضوع خیلی جذاب هم داریم، رونمایی از زیباترین جواهرات کهکشانی که میدونید که ما در برج آزادی موزه شهاب سنگ داریم.
چقدر جالب، من باید برم.
بله، من دعوت میکنم همه مردم حداقل در تهران بیان این ایام نوروز،
مخصوصا شهاب ها باید برن موزه شهاب سنگ.
بله. و خوب. چیزی که هست این موزه شهاب سنگ از لحاظ تعداد شهاب سنگ هایی که در ایران پیدا شده رتبه ایران رو از 122 آورده به رتبه 2 در جهان. و خب حالا امروز یه جواهرات کهکشانی داره رونمایی میشه که خیلی زیبا و جذاب.
یعنی شهاب سنگا رو اونجا به نمایش گذاشتین؟
بله.
سنگ هایی که
این یک
به زمین رسیده.
آقای مهندس کمالی یک خلاصه جوان ایرانیه که تمام این سنگا رو از ایران جمع‌آوری کرده و شناسنامه دارشون کرده، در فرانسه اینا رو براشون شناسنامه گرفته، یعنی تایید شدن که اینا واقعا شهاب سنگن.
خوب.
و یه اتفاقات خیلی خوبی افتاده، حتما باید بیان دوستان و
خب،
ببینن.
یه بار دیگه بفرمایید کجا و چگونه میشه این نمایشگاه رو دید؟ نمایشگاه شهاب سنگ های زیبا جواهرات
شهاب سنگ. این خود در مجموعه برج آزادی
بله.
وقتی تشریف بیارن راهنماها میگن یه بخش از خود مجموعه برج آزادی هست که اختصاص داده شده به موزه شهاب سنگ.
چه ساعتی میتونیم مراجعه بکنیم؟
ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر به صورت معمول بجز روزهای شنبه این اتفاق.
9 صبح تا 4 بعد از ظهر.
بله، بجز روزهای بجز شنبه که تعطیله کلا.
من وقتی خیلی کم سن و سال تر بودیم گاهی میرفتیم در برج آزادی، اون پایین نمایش هم تماشا میکردیم. هنوز دایره تئاتر اونجا؟
الان که به خاطر شرایط کرونایی امکان برگزاری تئاتر تو مجموعه نیست، حتی ما اینجا کنسرت های موسیقی داشتیم.
دوباره راه افتاد که شما
راه افتاد، ولی خب دوباره بحث های کرونا که پیش اومد متوقف شد. حتی ما یک دستورات متوقف شدن هم داشتیم
از کجا؟
که از ستاد کرونا که جلوی کار گرفت.
نه الان که دیگه تئاتر رو صحنه میره، مردم هم بلیت میخرن.
خب باید گروه های تئاتری داوطلب باشن که از اینجا
استفاده
بکنن. الان توی برج آزادی ما برای موضوع تئاتر نداشتیم که
برنامه
گروهی بخوام بیان و تقاضای سالن کنن از ما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
من در پایانم بگم که خب حالا تولد امام حسین رو تبریک بگم و ما امشب به واسطه بحث تولد میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام نورافشانی هم داریم که انشالله هوا که تاریک بشه مردم میتونن در سطح میدان شاهد آتش‌بازی و نورافشانی باشن. انشالله.
درود بر شما، خدا قوت. خیلی متشکرم، امیدوارم که مردم از تماشای این صحنه ها لذت ببرن، حال یه کمی بهتری پیدا بکنن انشالله. آقای عظیمی مدیر محترم مجموعه فرهنگ هنری برج آزادی تهران باشون صحبت کردم، خدا نگهدارتون. اما دوستان عزیزم یه گزارش بشنوید در همین ابتدای برنامه از تینا میرکریمی.
کودکان و نوجوانانی که این روزها به واسطه تعطیلی مدارس بیشتر در خانه هستند، فرصت بیشتری رو هم برای کتابخوانی دارن. در این میان گروهی از کارشناسان ادبیات کودک و نوجوان به سرپرستی آقای علی اکبر زین العابدین از نویسندگان کودک و نوجوان پیشنهادهایی رو برای کتابخوانی با عنوان جعبه بهاری ارائه کردند. آقای زین العابدین از سالهای فعالیتش در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و البته این کتاب‌های پیشنهادی با موضوع نوروز و بهار می‌گوید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فعالیت‌های بنده در این سال‌ها متمرکز در نشریات کودک و نوجوان، مجلات مختلف، سروش نوجوان در دو دهه قبل و مجلات رشد و سردبیری مجلات قلک فرفره و همچنین کارهایی که بعضاً در سرویراستاری و مدیریت تألیف بعضی از ناشران به عهده داشتم. همچنین نوشتم چند کتاب کودک و نوجوان و البته معلمی که بیش از همه معلمه و نوشتن خلاق بودم در مدرسه ها، نگارش و انشا و اینها. اما خب یکی از کارها در کنار همین فعالیت و ترویج خواندن و کتابخوانی بوده، به ویژه برای باز کودکان و نوجوانان. یه جعبه هایی رو پیشنهاد کردیم به نام کتاب های دوست داشتنی و با یک در واقع گروهی از مروجان کارشناسان کتاب کودک و نوجوان ازشون دعوت کردم که همراه بنده باشن و کتاب هایی رو معرفی کنیم که از دوست داشتن میگن. این که به دنیا، به اشیا، به خانواده، به خود مهر بورزیم. تا اینکه نزدیک ایام نوروز شدیم و خب وضعیتی که الان بچه‌ها بیشتر توی خونه هستن، فکر کردیم به اینکه کتاب‌های دیگه رو پیشنهاد کنیم که شد حاصلش کتاب‌های بهاری.
بله، من می‌خوام یه چند مورد رو اشاره بکنم، شما لطف فرمایید توضیح راجبش بدید. شاید ما نشنده بودیم خیلی که حالا نیما یوشیش برای بچه‌ها هم نوشته باشه.
بله.
کتاب بچه‌ها بهار.
بله، نیما داره یکی دو تا کار این شکلی که برای کودکان گفته. البته در زمانی که نیما اینها رو می‌نوشت، ادبیات کودکان در ایران آنچنان رسمی نبود و رواج چندانی نداشت و خب نشون میده که یک شخصیت بزرگی مثل نیما چنین اندیشه‌ای داشته و برای کودکان فکر می‌کرده. و خب حالا خوشبختانه این کتاب با یک شکل و شمایل جدیدی با تصویرگری هدا حدادی بازنشر شده و خیلی جذابم شده و اون تصویرها خودش نیما رو نشون میده توی اون متن. من این رو به شما بگم، این جعبه‌هایی که اصلا در واقع این 18 کتابی که ما معرفی کردیم که با هشتگ کتاب‌های بهاری هم قابل جستجو هست در فضای مجازی، تاکیدش این که همش از نویسنده‌ها و شاعران و تصویرگران ایرانی باشه. حتما این به خاطر اینکه کتاب‌هایی که از بهار میگن و نویسنده ایرانی پاش نشسته باشه، حتما اشاره‌ای به نوروز و آیین‌هاش هم داره. البته اینم در نظر گرفتیم که در بازار هم موجود باشن. خوشبختانه خیلی از فروشگاه اینترنتی اعلام آمادگی کردن که کتاب‌ها رو به دست بچه‌ها میرسونن.
بله. مگه بهار لالایی هم داره؟
آره، خوشبختانه خب ما الان لالایی هایی داریم در بین کتاب ها که مثلا برای نوزادان شاعران کودک براشون ترانه های لالایی سال هاست که میگن. یه مجموعه هست که لالایی های مثلا فصل های مختلفه، یکیش لالایی های بهار بود، در واقع لالایی هست.
نوروز و بادبادک ها یه کتاب دیگریه که میخوام بهش اشاره بفرمایید.
باز توی معرفی کتاب ها در مورد همه این نوروز و بادبادک ها که مال مرحوم باغچبان، بادبادک ها لزوماً بادبادک کاغذی که با دست میسازیم نیست. خیلی از این بادبادک ها بادبادک های آرزوها و رویاهای ماست و متن میخواد در واقع متن کتاب این رو به ما بگه که میتونیم اینها رو به آسمان بفرستیم و بادبادک‌های رنگی جور و جور داشته باشیم. و خب البته باز نوروز بستری بوده که سمین باغچه‌بان قصه‌اش رو اون تو تعریف کرده.
بعضی از کتاب‌ها رو من دیدم روش نوشته از 8 ساله‌های کتابخوان بگیر تا 10-12 ساله‌های کمخوان، مگه میشه دسته‌بندی کرد؟
بله، این ما چون رده سنی هم می‌زنیم، رده سنی رو من دوستان گفتم که خیلی آزادانه بنویسن، به خاطر اینکه اساسا نمیشه هیچ کتابی رو در دنیا بگیم دقیقا برای چه سنیه. مثلا ممکنه شما این کتاب تصویری که به ظاهر برای بچه های مثلا 8 ساله هست رو یه بزرگ سال بگیری بخونه و بارها ازش لذت ببره. حالا ما اینجا یه خورده خلاقانه تر برخورد کردیم. آره، بچه 8 ساله کتابخوان کودکیست که زیاد کتاب میخونه. کمخوان منظور اون بچه هایی که کمتر کتاب غیر درسی میخونن. بنابراین ما اینطوری باش برخورد میکنیم، میگیم 8 ساله های کتابخوان ولی 10-11 ساله های کمخوان که بازه سنی بیشتری رو در بر بگیره.
اگر باز میخواهید کتابی رو ویژه‌تر معرفی کنید در پایان بفرمایید.
نه خواهش میکنم، فقط این تاکید دو مرتبه میکنم که انواع نویسنده ها و شاعران انتخاب شدن حتی برای نوجوانان. کتابی توش معرفی شده از سیدون مشیری، بهار را باور کن، دیدیم که میتونیم در این جعبه برای نوجوانان بالای 14-15 سال مثلا چنین کتابی رو هم معرفی کنیم.
از شما سپاسگزارم جناب علی اکبر زین‌العابدین که چند کتاب بهاری برای کودک و نوجوان رو معرفی کردیم.
ممنونم از لطف شما و توجهتون به کتاب‌های بهاری.
خب خیلی متشکرم از شما که در نظرسنجی ما شرکت کردید. شما که موافق هشتگ کتاب ایدی بدهیم هستین 83%، کمی بیشتر، عدد 1 رو به شما پیامک 3900 فرستادین، 16%، کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادین و این نظرسنجی ادامه داره. خیلی متشکرم از این استقبال. برخی از دوستان که مخالفت کردن گفتن که کتاب رو باید به اهلش داد که ارزش کتاب رو درک بکنن و قدرش رو بشناسن، وگرنه بهش بی‌حرمتی میشه. یکی از شیوه‌های تبلیغ اینه که حتی کسانی که کتاب دوست ندارن، کتاب تو زندگیشون نیست، بهشون کتاب خوب هدیه بدیم، یه روزی سراغش میرن. من این رو تجربه کردم در مورد برخی از دوستانمون که کتابخون نبودن اما کتابای خوبی بهشون اهدا شده، یه فرصتی بالاخره پیدا کردن و بعد درگیر کتاب شدن، ازش لذت بردن. و دوستان دیگر هم که پیامک فرستادن و استقبال کردن که من هم موافقم که ایدی کتاب بدهیم. آقای ابراهیمی، آقای سعید از خرم‌آباد هم نوشتن که من کاملا موافقم ایدی کتاب بدیم، البته چیز دیگر هم بدیم و کتاب مکمل ایدی باشه. بله، یه دوستی هم گفتن پولشو بدیم که گیرنده هر کتابی رو میخواد خودش تهیه بکنه. اینم یک فکر خوبیه. آقای گودرزی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب شهرزاد. جشن فرخنده فروردین است، روز بازار گل و نسرین است. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک مخاطبان بهاری دل شما و تبریک عرض میکنم تقارن بهار در پیش رو رو با جشن‌های شعبانیه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یدالله گودرزی شاعر و منتقد ادبی و نویسنده هستند و از ایشان دعوت کردم که در این برنامه با ما یه مقداری از بهاریه‌ها، از سابقه بهاریه‌ها و از سابقه نوروز و عید در شعر فارسی ابتدا صحبت بکن.
میدونید جناب شهرزاد، ما ببخشید، از قرن سوم به بعد که در واقع نشانه های شعر فارسی رو پدیدار میبینیم، یکی از پربسامدترین واژه ها در شعر فارسی واژه بهاره. در واقع شاید به دو دلیل بهار در شعر ما اینقدر در واقع بازتاب پیدا کرده، یکی به دلیل سنت نوروز هست و دیگری به خاطر اینکه بازگشت دوباره و تولد دوباره بوده. از شاعرانی مثل دقیقی گرفته تا رودکی و فردوسی گرفته تا شاعران قرن‌های بعد. جالبه که در طول سال‌های بعد قالبی رو ما می‌بینیم یا نمونه‌ای رو می‌بینیم، گونه‌ای رو می‌بینیم به اسم بهاریه. یعنی گونه‌ای به وجود میاد در شعر فارسی به اسم بهاریه که اختصاصاً از قوالبی مثل قصیده و مصمت در اونها استفاده میشه. یعنی مثلا اگر غزل بهاری وجود داشته اون رو داخل بهاری ها محسوب نمی کردن. ولی خب در طول زمان کم کم قالب های دیگه هم به مضامین بهاری اضافه میشن و در واقع در طول سالها هر شاعری شاید بارها از بهار میگه. در یه نگاه کلی میتونیم بگیم که دو نگاه بر بهار حاکم، دوره اول که هم دوره سبک خراسانیه، نگاه شادخوارانه و توصیف بهار هست، و دوره دوم که شاید یه جوری سبک عراقی و بعد از اون رو شامل بشه، بهار در واقع انفسی میشه و درونی میشه. میتونیم از یک نگاه بگیم نگاه بیرونی و نگاه درونی.
جلب.
و این ادامه پیدا میکنه تقریبا تا دوره معاصر، یعنی تقریبا این نگاه در طول این قرنها همین گونه بوده، یعنی همین دوتا نگاه رو ما داشتیم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. با همین پیش گفت بریم به سراغ یک شاعر عزیز کشورمون، جناب آقای محمد حسین ملکیان. خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما، همه همکاران عزیزتون و همه عزیزانی که صدای منو میشنوند. تبریک عرض میکنم پیش از پیشترستن سال نو رو و امیدوارم که سال پر از سلامتی و دلخوشی باشه برای همه مردم.
الهی آمین. خب پیش از این که من زنده باشین، من منتظرم که شما یک بهاریه زیبا برای ما بخوانید در آستانه سال تازه، اما پیشتر بفرمایید که یک شاعر این روزها چه میکنه. از خودتون یه مقداری بگین، از کارها و فعالیتهایی که این روزها داشتید خیلی مختصر خواهش میکنم.
ارزم حضورتون که خب به خاطر شرایط خاصی که الان توی یک سال اخیر داریم به خاطر کرونا،
بله،
جلساتی خب قالبشون برگزار نمیشن و بیشتر صورت
مجازی
هستن که خب مجازی هم اون کیفیت رو قطعا نداره. بیشتر سعی میکنیم آماده باشیم برای این های پیش رو و انشالله شرایط پس با کرونا که به یک شرایط نرمالی برسیم و اون موقع بتونیم فعالیت هنری داشته.
الان کجا هستین آقای ملکیان؟
الان من تهران هستم.
تهران هستین؟ اصولا ساکن تهران هم هستین؟
نه، اصفهان هستم.
اصفهان پس
کار اومدم تهران.
بسیار خوب. از اصفهان بفرمایید این روزا، از جریان شعر در اصفهان بفرمایید که به طور کلی در کدام مختصات قرار داره؟
اصفهان هم خب الحمدلله همیشه در دوره های مختلف تاریخ پرچمدار شعر بوده و جایی پیش رفته که حتی سبکی به نام سبک اصفهانی داریم. در این دوره هم در دوره معاصر هم شاعران اصفهان، حالا هم جوانترها، تازه قلمها و هم پیشکسوتا، سعی کردن در ابعاد و مختصاتی شعر بنویسن که در همه حیطه‌ها حضور داشته باشن.
الان اگه بخوایم معروف ترین یا حالا از نگاه شما موفق ترین شاعران اصفهانی رو اسم ببریم، البته کار خیلی سختیه، ولی کنجکاو شدم ببینم که شما چه پیشنهادی دارید.
شاعران اصفهانی که الان،
بله بله، شاعران بهتر.
خب واقعا نمیشه اسم برد، باید حتما یه دستبندی براش داشت. حالا دستبندی یه سنی اگر بخوایم حداقل براشون در نظر بگیریم، از جوانترها میلاد حبیبی رو من خیلی شعرش رو میپسندم، با اینکه شاعره هست که تا حالا زیاد زمان زیادی نیست که دست قلم شده، اما جهان بینی خیلی زیبایی داره و حتما در آینده حرفای بسیار زیاد در گفتن داره. پس پیش کسرت ها هم هستن دیگه، حالا آقای عباس شاهزیدی، آقای جهاندار هستن و خب شاعران که حالا یاد نمیشه، همه کن بر هیته کاری خودشون موفق هستن. یه سکیتوره ها ما مهدی نظارت زاده رو داریم که بسیار شاعر موفقی.
بسیار خوب. شنیدن داشت از زبان یک شاعر اصفهانی، ببینیم از چه شاعران دیگری در اصفهان اسم میبرید. اما آقای ملکیان
هم که استاد خسرو احتشامی هم که دیگه نیازی به نام بردن نیست، استاد سرما هست.
بله، زنده باد. خیلی متشکرم. آقای ملکیان میخوان یک بهاریه به شما